ساعت 19 در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در مجله شامگاهی در شنبه شب ایران 16 دی ماه. تا یک ساعت آینده همراه شما هستیم در این برنامه زنده در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردن. با خبرهای شروع میکنیم این برنامه رو با همکارم مهرداد میتومت.
سلام بر شما شنونده گرامی. 4 گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به کشته شدن بیش از 20 تن در جریان اعتراضات در ایران، روش حکومت ایران در برخورد با معترضین را نگران کننده دانستند. به گزارش آسوشیتد پرس، این 4 گزارشگر در بیانیه مشترکی که در ژنو سوئیس منتشر شد، از مقام‌های ایرانی خواستند تا در مواجهه با معترضان از خود خیشتنداری نشان دهند. گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر همچنین گزارش‌ها در مورد مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی از قبیل اینستاگرام و شبکه‌های پیام‌رسان از قبیل تلگرام را بسیار نگران کننده توصیف کردند. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، همراه با گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غیرقانونی خودسرانه و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر این بیانیه را امضا کردند. یک نماینده مجلس میگوید از 90 دانشجویی که در روزهای اخیر بازداشت شدند، سرنوشت 10 تن از آنها مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده مجلس گفت بر اساس اطلاعاتی که از وزارت علوم به دست آورده، بسیاری از بازداشت شدگان اساساً هیچ فعالیتی در اعتراض ها نداشتند. محمد آقازاده، روزنامه‌نگاری که روز جمعه خبر داد ماموران امنیتی پسرش سهیل را بازداشت کردند، روز شنبه اعلام کرد با اینکه او در انفرادی است، اما برایش حساب تلگرام ساختند و وارد فیسبوک شدند. آقای آقازاده همچنین اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی را متهم کرده است که به طرحی موسوم به دستگیری پیشگیرانه دانشجویان روی آوردند. پیشتر فرید موسوی نماینده تهران در مجلس خبر داده بود که مسئولان به او گفتند عموم بازداشت‌ها برای پیشگیری بوده است. سناتور بن کاردن، عضو ارشد دموکرات‌ها در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، با تمجید از شجاعت معترضان ایرانی در روزهای اخیر گفت حکومت ایران به خاطر سرکوب این اعتراض‌ها باید مشمول تحریم‌های جدید قرار بگیرد. سناتور بن کاردن روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا گفت
People have a right to peacefully protest about their government. They should have the right to be able to speak out without intimidation.
حق مردم است که علیه دولت اعتراض مسالمت‌آمیز کنند. باید این حق را داشته باشند که بتوانند حرفشان را بدون واهمه به زبان بیاورند. اما در ایران اینطور نیست. بنابراین حق داریم که به خاطر موارد نقض حقوق بشر تحریم‌های علیه ایران تصویب کنیم. پیش از این مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته بود حمایت واشنگتن از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران منحصر به یکی از دو حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات نیست. در طول یک هفته گذشته ایران بارها از اظهارات مقام‌های کاخ سفید انتقاد کرده است. نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان از حمایت‌های اخیر دونالد ترامپ از تظاهرات سیاسی در ایران شکایت کرد و جمشید الوندی، فیلمبردار با سابقه سینما ایران، شامگاه جمعه در 74 سالگی درگذشت. تورج منصوری، فیلمبردار، در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر گفته است که آقای الوندی مدتی بود که با بیماری مبارزه می‌کرد و چندی پیش برای ادامه درمان به ایران بازگشته بود.
خیلی متشکرم. از شما مهرداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در ادامه از اعتراض‌های سراسری ایران خواهید شنید در جلسه شورای امنیت سازمان ملل.
شورای امنیت رو بریتانیا به خصوص با تفسیر ماده 34 منشور سازمان ملل محق میدونست برای ورود به این قضیه، چون میگفت اگر این قضیه از کنترل خارج بشه اون وقت اصول امنیت منطقه‌ای به خطر میفته.
یک نماینده مجلس گفته دانشجویان برای پیشگیری بازداشت شدند.
دلایل قانونی برای احضار و جلب باید دلایلی باشه که بیانگر این باشه که اون فرد مرتکب یک جرمی شده و منظور از جرم عملیه که در قانون پیش بینی شده.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از مسئولان خواست به خواستهای معترضان توجه کنند.
مسئله وجود تبعیض بنیادین در ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامیه و مولوی عبدالحمید هم روی همین انگشت گذاشته و درستی هم روی اون تاکید کرده و گفته که ما همیشه خواهان رفع تبعیض بودیم.
و کانون نویسندگان ایران هم هر گونه برخورد ضد انسانی با تجمع‌های اعتراضی را محکوم کرد.
جزء آزادی‌های اساسی و به نوعی آزادی بیان مردم هست و باید بتونن آزادانه اون رو ابراز بکنن، مخالفتشون رو هر نوع نظری که دارن ابراز بکنن.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید اگر با مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همچنان همراه ما هستید، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و از اعتراضای اخیر در ایران خواهیم شنید. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیو همراه ماست. از آخرین خبرهای مرتبط با اعتراضای ایران بگو فرنوش.
خب در حال 11 روز این اعتراض ها هستش که گفته شده کماکان از سوی مقامات رسمی نظام گفته میشه که این تجمعات پایان یافته تلقی شده. اونها اسمی رو که برای این تجمعات در نظر گرفتن و اعلام میکنن فتنه 96 هستش. همچنان خبرگزاری های وابسته به اصولگرایان خبرهای مخابره میکنن از برپایی تجمعاتی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و که داره منتشر میشه. از اون طرف اما خب کماکان خبرهایی میاد که تجمعاتی در بعضی شهرهای دیگر هم برگزار شده ولی نمیشه تایید کرد چون ما خبرنگار رادیو فردا در ایران نداره. اما موضوع دیگه‌ای که این روزها داره مطرح میشه در کنار همه این ماجراها این هستش که حالا که این اتفاق ها افتاده، این تجمعات اعتراضی برگزار شده، ریشه یابی بشه که مسئله چه بوده و به صدای اعتراض ها شنیده رسیدگی بشه. این موضوعی هستش که 16 فعال سیاسی اصلاح طلب در یک بیانیه‌ای به اون اشاره کردن. اولا گفتن که دخالت کشورهای خارجی در تجمع اخیر توهین، هر چند که اونها عنوان کردن دخالت های آمریکا و به ویژه رئیس جمهور این کشور، گفتن اون رو محکوم میکنن ولی گفتن که باید تمرکز رو به جای این روی ریشه یابی مسائل که مطرح شده، ریشه یابی اعتراض ها بگذاریم و به نظر میاد اون همه اون تحلیل ها، همه اون هشدارها که قبلا داده میشد درست بوده و بهتر یک فضای بازی ایجاد بشه که همه بیان گفتمان داشته باشن و اینو مطرح کنن. اما بعضی از نهادهای داخلی ایران هم بیانیه‌های صادر کردند در اعتراض به اینکه برخی از کشور به گفته اونها کشورهای خارجی در این موضوع اعلام موضع کردند. از جمله ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیانیه داده، گفته که این اقدامات هرچند که حق اعتراض رو و در واقع مطالبات مسالمت آمیز مردم رو برش تاکید میکنن، اما از اقدام خشونت آمیز آمدن اعلام در واقع براءت و اعلام این ناخرسندی کردن و گفتن که اینکه بعضی از کشورها مشخصا اسم بردن از آمریکا، از کمیسر عالی حقوق بشر و بعضی گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر، گفتن اینکه اونها بیان و از این به گفته اونها گروه افراد وابسته به جریانات تروریستی حمایت کنن و حقوق مردم رو نقض کنن، اینها رو خلاف مواضع حقوق بشری و قوانین بین الملل دونستن و اعتراض کردن. محسن رضایی هم امروز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یک موضع‌گیری داشته، صحبت‌هایی بوده که دادستان کل کشور و احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران داشتن در مورد نقش سیاه در این اتفاقات، ولی او اشاره کرده یک موضوع بیشتر مطرح کرده و گفته رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام هم در این پروژه به گفته او نقش داشتن.
اما بازداشت ها همچنان ادامه داره و از اونجا که یک نماینده مجلس گفته که تعداد زیادی از دانشجوهایی که بازداشت شدن در واقع برای پیشگیری از اتفاق جرم بازداشت شدن، مسئله یه مقدار پیچیده تر شده. اما فقط دانشجوها نیستن که در حال حاضر در چند روز گذشته در حال بازداشت شدن.
همینطور اگه بخوام برات دسته‌بندی کنم میتونم بگم سه گروه در حال حاضر در بازداشت هستن. گروهی دانشجویان هستند، گروهی دانش آموز هستند که نمایندگان مجلس برای اولین بار اون رو مطرح کردن. فاطمه سعیدی چند روز پیش به روزنامه شرق گفته بود که قرار هستش به همراه وزیر آموزش پرورش اسامی اونها رو در بیارن و مذاکره کنن برای اینکه اونها آزاد شن. خبرهای غیر رسمی میگه 40 تا 50 نفر از کسانی که در بین بازداشتی های که گفته میشه صدها نفر بازداشت شدن حضور دارن، ولی هیچ آمار رسمی تا این لحظه اعلام نشده و اصلا نمیدونم آیا اونا هنوز در بازداشتن یا آزاد شده. گروه دیگه افراد عادی هستن، مردمی که به خیابان ها اومدن اعتراض کردن، به ویژه در شهر و شهرستان های کوچکی که به هر حال دسترسی خبری به اونها خیلی راحت نیست و از وضعیت اونها و اینکه کجا نگهداری میشن اطلاعی نداریم. گروه دیگه هم همین دانشجویان هستن که به گفته آقای صادق نماینده مجلس بیش از 90 نفر بودن، ولی باز هم همین آمار هم خیلی مشخص و متناقض به دلیل اینکه به عنوان نمونه یکی از مسئولان دانشگاه تهران گفته که ما آمار دقیق نداریم از اینکه دقیقاً چه تعداد دانشجو بازداشت شدن، ولی میتونیم بگیم که در دانشگاه تهران 8 نفر و دانشگاه علامه 15 نفر آزاد شدن. یکی از مسئولان هم آقای سرسنگی در واقع اعلام کرده که مذاکراتی داره میشه، مثل اینکه قرار شده که بعضی ها هفته آینده آزاد بشن. مجلس هم خیلی پرتعداد وارد شدن در این ماجرا، کمیته ویژه تشکیل دادن متشکل از تمام در واقع فراکسیون های مجلس، فراکسیون مستقلین، اصولگرایان و امید مجلس، کمیته ویژه تشکیل دادن، قراره با مسئولان امنیتی و انتظامی جلسه داشته باشن فردا و پیگیر داستانن.
اما انتقادها به نقش صدا و سیما در پوشش خبرهای اعتراضات همچنان ادامه داره. آیا خود صدا و سیما اساساً به این انتقادها پاسخی داده؟ واکنشی از طرف در واقع صدا و سیما داشتیم؟
واکنش از طرف صدا و سیما تا به حال نبوده، ولی که همچنان این که صدا و سیما در عمل کردش باعث شده که مردم بیشتر تحریک بشن، نارضایتی ها بیشتر باشه، خیلی پررنگ بوده و همچنان هم ادامه داره. یک موضوعی که جدید مطرح شده طرحی هستش که نمایندگان مجلس قرار هستش که مطرح کنن، گفتن همین هفته های اخیر اون رو عنوان خواهند کرد برای اینکه بیان به گفته خودشون صدا سیما رو نظارت پذیر بکنن و پاسخگو بکنن. احمد مازنی در این رابطه صحبت کرده، گفته این طرحی هستش که با حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس تشکیل شده، چون به نقل از آقای لاریجانی آورده که 28 سال صدا سیما قانون نداره. گفته که از این طرح قراره یک هیئت امنا در کنار رئیس صدا سیما بگذاره که اون رو مسئولیت پذیر بکنه و در این حال یک صحبتی کرده شده از این طرح در این طرح از مجوز دادن به رادیو تلویزیون خصوصی در حد قوانین، ولی عنوان نشده که به چه نحوی قوانین دایرش چه هستش و سوم این که اونها رو وادار بکنن که نظارت پذیر باشن و بتونن که تا حدودی حالا جهدهی هاش رو گسترده تر بکنن.
ممنونم از تو فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار سیاسی همراه ما بود و ما رو به روز کرد در مورد آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌های اخیر در ایران. اما همونطور که شنیدید در خبرها، به درخواست ایالات متحده شورای امنیت برای بررسی نارامی‌های ایران تشکیل جلسه داد، اما این جلسه بدون نتیجه مشخصی به پایان رسید. قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش، برای ما بگید که شما در مورد این اتفاقا چه فکر می‌کنید؟
مرتبی آقای تماس میگیرن، تلفنشون رو پخش میکنیم و میگن که باید نیروهای مخالف و گروه‌های مخالف خارج از کشور با هم هماهنگ باشن و کاری بکنن که به هر حال این حکومت تغییر پیدا بکنه. من میخوام خدمت ایشون عرض بکنم، چند سال پیش من یادم هست که خانم محسی که فوت کردن، این گروه‌های خارج از کشور نتونستن با هم یه هماهنگی بکنن بر سر پخش تشییع جنازه از این هنرمند. چطور اینها که نتونستن سر یک تشییع جنازه خانم محسی با هم هماهنگی داشته باشن، چطور میخوان بر سر تغییر حکومت و تغییر نظام با هم هماهنگی داشته باشن؟
میخوام به این دوستانی که زنگ میزنن و نظریاتشون رو در رابطه با این خیزش، با این در واقع به نظر من انقلابی که شروع شده میگن، تو یه جمله کوتاه نظرمو عرض کنم خدمتون. به نظر من این طلب مردمه. آیا کسی رو سراغ دارید که طلبی داشته باشه از یک بدهکاری و به راحتی ازش بگذره؟ اونم یه طلب درشت، یه طلب حیاتی، یه طلبی که به همه چیز زندگی وابستگی داره. یه چک 100 تومانی که نیستش که. 40 سال طلب ملته. اینایی که میگن تموم میشه و نمیدونم فروکش میکنه، اینا به نظر من اشتباه میکنن. تا کسی طلبشو از بدهکار نگیره ولکنش نیست. و این تو گوشتون باید بره که ما طلب کنیم و طلبمونو تا نگیریم نمینشینیم. و سلام.
شعار ما از این به بعد نفرینمان بر روسیه، گفتارمون رفراندومه.
خواستم نهایت سپاس و قدردانی خود را تقدیم آن کسانی بکنم که زمانی بسیجی بودند و برای نجات ایران متمدن اکنون از مزایای حکومتی خود گذشته و از آخوندهای متحجر و بیمایه روی گرداندن. سپاس صد چندان من تقدیم شما باد. خواستم در جواب این دوست که میگفت انقلاب راه حل نیست، چون ما ایرانی ها کار گروهی و اجتماعی را بر نمیتابیم و هر کسی چی در واقع کار خودش رو داره انجام میده و اجازه اظهار نظر به کسی دیگری نمیده. خواستم بگویم در جواب ایشان، وقتی با یک رژیم فاشیست و تمامیت خواه روبرو هستیم و در کودکی بجز خزعبلات مذهبی چیز دیگری به دانش آموزان که امید و آینده ایران هستند یاد نمیدهند، چگونه جوانان و مردم ایران کار گروهی را یاد بگیرند؟ تو در ایران اجازه کار گروهی نداری، حق داشتن حزب نداری. آره، باید ما تلاش کنیم و خود را عوض کنیم در صورتی که سیستم این اجازه را به تو بده، ولی این غیر ممکن است تا این رژیم آخوندی بر سر کار است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اگر هم اپلیکیشن واتساپ رو دارید و روی موبایلتون کار میکنه، میتونید با شماره تماس رادیو فردا در واتساپ در ارتباط باشید. 2420-725-970-30 و عکس و ویدیو و پیام صوتی برای ما بفرستید. همطور که چند لحظه پیش گفتم، درباره جلسه شورای امنیت برای بررسی نارامی‌های ایران بشنویم که بدون نتیجه خاصی به پایان رسید. از شاهین بشیری بشنویم.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا جمعه 15 دی ماه گفته است واشنگتن از خواست و آرمان معترضان در ایران برای انتقال مسالمت آمیز قدرت حمایت می‌کند. آقای تیلرسون در مصاحبه با CNN گفته است مردم ایران زیر سلطه این رژیم سختی‌های زیادی متحمل شده‌اند، از جمله تحریم‌های اقتصادی که به دلیل رفتار به گفته او بی‌ثبات کننده این حکومت اعمال شد. و وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرده است که ایالات متحده نه از انتقال قدرت به صورت خشونت‌آمیز، بلکه از انتقال آن به صورت مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. آقای تیلرسون اضافه کرده است آمریکا از آرمان‌های مردم ایران برای داشتن زندگی بهتر و آزادی‌های بیشتر حمایت می‌کند، ولی این بر عهده مردم است که چگونگی این انتقال قدرت مسالمت‌آمیز را تعیین کنند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته است که ایالات متحده می‌داند حکومت ایران به حرف جامعه بین‌المللی گوش می‌دهد، به همین خاطر با دیگر کشورها همکاری می‌کند تا به این رژیم بگوید می‌بایست به خواسته‌ها و مطالبات مردم توجه کند و برای پاسخگویی به این مطالبات می‌بایست اصلاحات را آغاز کند. روز جمعه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز به ستایش از معترضان ایرانی پرداخت و گفت که آنها به کمک جهان نیاز دارند.
The world should applaud their courage. The voices of the Iranian people should be.
دنیا باید شجاعت مردم ایران را تحسین کند. صدای مردم ایران باید شنیده شود. مردم ایران ماهیت حکومت خود را می‌شناسند. آنها می‌دانند که نرسیدن صدایشان به حکومتشان به رژیم اجازه داده است به آنها بی‌توجهی کند و به رژیم اجازه داده است تا درگیری و بی‌ثباتی را به نقاط دور و نزدیک گسترش دهد.
خانم هیلی افزود حکومت ایران حالا هشدار لازم را گرفته است. جهان کاری را که شما می‌کنید زیر نظر دارد. وی تأکید کرده که مسئله ناآرامی‌های فعلی در ایران نه فقط بر حقوق بشر، بلکه بر صلح و امنیت جهانی هم تأثیر می‌گذارد.
I call on all of my colleagues to join me in amplifying the message of the Iranian people. And I call on the government.
من از همه همکارانم می‌خواهم برای اشاعه پیام مردم ایران به من بپیوندند و من از دولت ایران می‌خواهم که به سانسور صدای مردم پایان دهد و دسترسی به اینترنت را بازگرداند، زیرا در نهایت مردم ایران سرنوشت خود را رقم خواهند زد. و بگذارید جای هیچ شک و تردیدی باقی نماند که ایالات متحده بی تردید و قاطعانه در کنار آنهایی که در ایران خواهان آزادی برای خودشان و شأن و منزلت برای کشورشان هستند خواهد ایستاد.
جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد ناآرامی‌ها و سرکوب معترضان در ایران به درخواست آمریکا تشکیل شده بود. روسیه در آخرین لحظه خواستار آن بود که پیش از تشکیل این نشست، جلسه‌ای پشت درهای بسته برگزار شود. اما اعضای شورای امنیت می‌توانند برای ورود به این موضوع رأی‌گیری کنند که در این صورت برای برگزاری این نشست به 9 رأی از 15 عضو شورای امنیت نیاز بود و به این ترتیب آرای لازم برای برگزاری جلسه علنی به دست آمد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل شامگاه پنج شنبه در بیانیه‌ای گفته بود اگر کشوری بخواهد حتی جلو برگزاری جلسه را بگیرد، کارش مثل رژیم حاکم بر ایران است که اجازه شنیده شدن صدای مردمش را به آنها نمی‌دهد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا در مورد نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل و مخالفان و موافقان آمریکا در این نشست به رادیو فردا میگوید:
فرانسه و بریتانیا تا حدی با هم نزدیک بودن. البته تاکید فرانسه و بریتانیا هر دو در مورد این بود که بایستی توافقنامه اتمی برجام محترم شمرده بشه و وارد این قضیه نشه، ولی از طرف دیگر هر دو کشور نسبت به فعالیت‌های منطقی ایران انتقاد داشتند، ضمن اینکه از حقوق اساسی مردم، آزادی اساسی، حق بیان و تظاهرات صلح‌آمیز دفاع می‌کردند و می‌گفتند به خصوص وقتی رئیس جمهور ایران همین رو تایید می‌کنه دلیلی نداره که واکنش خشونت‌آمیز در مورد مردم در پیش گرفته بشه. و شورای امنیت رو بریتانیا به خصوص با تفسیر ماده 34 منشور سازمان ملل محق میدونست برای ورود به این قضیه، چون میگفت اگر این قضیه از کنترل خارج بشه اون وقت صلح امنیت منطقه‌ای به خطر میفته. اما چین و روسیه دو موضع‌گیری کاملا متفاوت داشتن. چین به طور کلی انتقاد داشت از اینکه این قضیه بایستی بررسی بشه و میگفت مسائل مهمتری وجود داره، از جمله مسائل فلسطین، خاورمیانه، لبنان، عراق، لیبی، یمن و غیره، و روسیه با شدیدترین لحن به این قضیه برخورد میکرد و میگفت که شورای امنیت داره انرژی اعضا رو هدر میده و نمیبایستی اصلا این مسئله مطرح بشه در شورای امنیت و این رو کاملا مسئله داخلی ایران میدونست.
پیش از نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته بود که مسکو از آمریکا می‌خواهد در امور داخلی ایران دخالت نکند. غلامعلی خوشرو، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، نیز با ارسال نامه‌ای به دبیرکل و مقام‌های سازمان ملل متحد از آنچه دخالت فاحش واشنگتن در امور داخلی ایران نامیده، شکایت کرده و در این نامه نوشته که دونالد ترامپ و معاون او مایک پنس شخصا در حال ایجاد آشوب در ایران هستند. اعتراضات ایران که از هفته گذشته از مشهد، نیشابور و کاشمر آغاز شد و به سرعت به شهرهای دیگر کشیده شد، گسترده ترین ناآرامی در ایران ظرف 8 سال گذشته محسوب می شود. طی 10 روز اخیر بیش از 101 شهر ایران شاهد تظاهرات اعتراضی بود. در سرکوب این تظاهرات تا کنون دست کم 22 نفر کشته شدند.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید. اما نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فرید موسوی گفته در پیگیری هایی که داشته متوجه شده دانشجویان برای پیشگیری بازداشت شدند. روز جمعه پروانه سلحشوری نماینده مجلس هم به وبسایت جامعه نو گفت از بازداشت حدود 90 دانشجو اطمینان پیدا کرده. محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، هم به خبرگزاری ایلنا گفته دانشجویان بازداشت شده اساسا هیچ فعالیتی در اعتراض ها نداشتند و به گفته او بیشتر اونها خارج از دانشگاه در خانه بازداشت شدند. فرین آسمی از رادیو فردا در این زمینه با مهناز پراکن گفتگو کرده، حقوقدان و وکیل دادگستری در نروژ، و از او پرسیده آیا بر اساس قانون بازداشت افراد بدون ارتکاب جرم به دلیل پیشگیری امکان پذیر هست؟
در هیچ یک از مقررات قانونی بازداشت برای پیشگیری پیشبینی نشده. کلن هر گونه احضار و جلب هر شخصی از طرف مراجع قضایی باید دلایل قانونی داشته باشه. دلایل قانونی برای احضار و جلب باید دلایلی باشه که بیانگر این باشه که اون فرد مرتکب یک جرمی شده و منظور از جرم عملیه که در قانون پیشبینی شده که این عمل جرمه و براش مجازات تعیین شده. و بازداشت اشخاص با این عناوین کاملا غیر قانونی و خودسرانه است و بازداشت کنندگان باید مورد تحقیق قرار بگیرند.
خانم پرکن، بیشتر این دانشجویانی که بازداشت شدن در منزلشون بازداشت شدن. قبلا مثلا می دیدیم که دانشجوهای تجمعاتی رو در دانشگاه تدارک می دیدن، فعالیت صنفی داشتن توی دانشگاه، به این دلیل بازداشت می شدن. الان ولی می بینیم که بیشترشون به گفته خانواده هاشون اصلا در تجمعای اعتراضی حاضر نبودن. بعد وقتی که گفته میشه الان اینها دلایل پیشگیرانه داره، و همین امروز هم معاون وزیر علوم گفته که بعضی از نهادها فرصتی میخوان تا همه جریانات اخیر در مورد این دانشجوها شفاف و روشن بشه، فکر میکنید دلیل بازداشت این دانشجوها چیه؟ با توجه به اینکه شکل بازداشتشون تفاوت داشته با قبل و گفته شده پیشگیرانه است، چی میتونه باشه دلیلش؟
دلیلش فقط همون ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردمه، برای اینکه این هیچ دلیل دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه. برای اینکه طبق قانون، حتی به فرض اینکه این افراد در این تظاهرات اخیر هم شرکت داشته باشن، شرکت در تظاهرات و تجمعات در هیچ کجای قانون جرم شناخته نشده، مگر اینکه اون تظاهرات و تجمعات همراه با حمله سلاح بوده باشه که در اصل 27 قانون اساسی بهش تصریح شده. در اصل 27 قانون اساسی تصریح و تاکید شده که تجمعات آزاد هستن، یعنی اون جمله اول رو وقتی میخونیم بر آزادی تجمعات تاکید کرده و تصریح کرده بر این امر، و بعد شرطی گذاشته مگر در این شرایط، اون هم کدوم شرایط؟ اینکه اسلحه با خودشون نداشته باشن، مخالف با موازین اسلام نباشن. حالا موازین اسلام رو باید تعریف کنن که در طی این 40 سال هیچ تعریفی از طرف فقهای وابسته به حکومت ما تا حالا نشنیدیم که این در قانون گنجانده بشه و معلوم بشه که منظور از مخالفت با موازین اسلام چی هست. اما در رابطه با حمل سلاح و کاملا روشنه، وقتی در تجمعاتی بدون حمل سلاح افراد حضور داشته باشن، اون تجمعات رو ما نمیتونیم تجمعات غیر قانونی قلمداد کنیم. به فرض که این دانشجویان در تجمعات اخیر هم در خیابان‌ها حضور داشتن یا در دانشگاه حضور داشتن، غیر قانونی نیست. به فرض اینکه این دانشجوها حتی در دانشگاه فعالیت صنفی دانشجویی هم داشته باشن، باز هم غیر قانونی نیست، باز هم حق ندارن بازداشتشون بکنن. ضمن این که حتی اگر ما فرض کنیم که اینها اصلا مرتکب جرم شده باشن که تا حالا هنوز مشخص نشده که چه جرمی بوده و چه اتهامی متوجهشون هست، حتی اگر مرتکب فرض کنیم مرتکب جرمی هم شده باشن، طبق قانون حق ندارن ابتدا به ساکن برن خونشون و اینا رو بازداشت بکنن، برای اینکه این افراد آدرس مشخص دارن، محل تحصیل مشخص دارن، طبق قانون باید اول براشون احضاریه با اون تشریفات قانونی احضار بشه و اونها رو به اون مرجع قضایی دعوت بکنن، بگن بیایید اینجا و به این سوالات پاسخ بدید. اگر در زمان مقرر مراجعه نکردن و پاسخ ندادن، اون موقع تازه میتونن برگ جلبشون رو صادر بکنن، که متاسفانه ما در این موارد داریم میبینیم که اینها رفتن و ابتدا به ساکن اینها رو از منازلشون بازداشت کردن بدون اینکه مشخص بشه برای چی بازداشتشون کردن و در بازداشتگاه نگهداریشون میکنن.
مهناز پرکند حقوقدان مقیم نروژ بود که در مورد این صحبت میکرد که آیا بر اساس قانون بازداشت افراد به دلیل پیشگیری امکان پذیر هست یا نه. فرین آسمی با او گفتگو میکرد با توجه به سخنان نماینده تهران در مجلس که گفته در پیگیری هایی که داشته متوجه شده دانشجویان برای پیشگیری بازداشت شدند. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در خطبه نماز جمعه خودش با اشاره به اعتراض‌های 8 روز گذشته از مسئولان خواسته به خواست‌های معترضین توجه کنند. مولوی عبدالحمید گفته برای پاسخگویی به خواست‌های معترضان اگر لازم باشه باید یک سری تغییرات در سیاست‌ها و قوانین کشور به وجود بیاد تا مشکلات مردم حل بشه و یا رضایت ملت حاصل بشه. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولوی عبدالحمید روز جمعه در خطبه نماز جمعه خود با اشاره به اعتراضات اخیر در نقاط مختلف کشور از جمله گفت مردم و خواستهای آنها نباید نادیده گرفته شوند.
مردم نباید حقشون ضایع بشه، ضعفا نباید حقشون ضایع بشه و به حقوق مردم توجه بشه. مردم خواهان تغییرات هستند، مردم دیده بشن و خواسته های مردم شنیده بشه.
آقای عبدالحمید از مسئولین خواست به خواستا و مشکلات مردم توجه کنند و اگر لازم باشد قوانینی که پاسخگوی نیاز جامعه نیستند را اصلاح کنند.
مسئولین امر ببینند و این مشکلات شان را باید حل کرد و توجه کرد. الان توی ایران یک سری به هر حال تجمعات و یا راهپیمایی اعتراض آمیز انجام میگیره. مسئولین امر توجه کنند، بشنوند حرف اینها را. قانون هایی که عمل شدند و ثابت شده که این قانون تغییر میخواهد، اصلاح میخواهد، چون باید این قانون تغییر بشه.
حسن یوسفی اشکوری دینپژوه مقیم آلمان درباره اهمیت گفته های مولوی عبدالحمید به رادیو فردا میگوید
اهمیت سخنان مولوی عبدالحمید از دو جهت است. جهت اول یه بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی اهل سنت هستند، این در درجه اول اهمیت. در درجه دوم هم اینه که خود مولوی عبدالحمید الان در میان عالمان و رهبران دینی سنی مذهبان در ایران جایگاه بسیار برجسته و عالی و مؤثری داره، نفوذ کلمه داره، محبوبیت داره، عموم اهل سنت ایران عمدتا ازشون شنوایی دارن. بنابراین وقتی ایشون میشه سخنگوی اهل سنت در ایران، حرف او هم اهمیت پیدا میکنه. اما اهمیت سخنان عبدالحمید هم در همون محتوا و مضمون سخنانی است که گفته است. و ایشون تکیه کرده روی نقطه بسیار حساس و مهم که به نظر من اون نقطه هم میتونه که محور مشترک شعارهای تمام مردمان معترض در 50-60 شهر ایران، در واقع میشه گفت سرتاسرش کشور ایران، مطرح کردن و اون مسئله وجود تبعیض بنیادین در ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامیه. و مولوی عبدالحمید هم روی همین انگشت گذاشته، به درستی هم روی اون تاکید کرده و گفته که ما همیشه خواهان رفع تبعیض بودیم.
آقای یوسفی اشکوری درباره تاثیر گفته‌های آقای عبدالحمید در جامعه میگوید
حرف ایشون در کل ایران تاثیر میگذاره، در حمایت از این جنبش اعتراضی، حالا جدای از هر عقیده و مذهب و مرامی تاثیر میگذاره، به ویژه روی اهل سنت و اینکه اونها همین خواسته رو تکرار بکنن و یا به هر حال تقویت بشه روحیشون، از این جهت موثره. ولی اینکه در کوتاه مدت اثر عملی در حکومت بگذاره و تبعیضها رفع بشه، خب خیلی بعیده دیگه با ساختاری که جمهوری اسلامی داره و رهبران جمهوری اسلامی که الان انعطاف نشون نمیدن، بعید میدونم که در عمل به جایی برسه.
مولوی عبدالحمید از مسئولین خواست تا جایی که قانون اساسی آزادی داده است به مردم آزادی داده شود و فشارها برداشته شوند. مدیر دارالعلوم زاهدان در قسمت دیگری از گفته‌های خود مردم را به حفظ آرامش دعوت کرد و از معترضین خواست از دست زدن به خشونت خودداری کنند.
جواد کوروش گزارش می‌داد در مورد سخنان امام جمعه اهل سنت زاهدان که در مورد اعتراض‌های چند روز گذشته از مسئولان خواسته به خواست‌های معترضان توجه کنند. اما از کانون نویسندگان ایران بشنوید که در همین زمینه بیانیه منتشر کرده و هر گونه برخورد به گفته این کانون ضد انسانی با تجمع‌های اعتراضی رو محکوم کرده. کانون نویسندگان در بیانیه خودش بیان آزادانه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هر درجه مخالفت با آنها رو حق مردم خونده و هر گونه خشونت و سرکوب و به کارگیری سلاح گرم در برابر مردم رو محکوم کرده. باز هم از جواد کوروشی بشنویم، این بار در گفتگویی با رضا خندان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در تهران درباره انگیزه انتشار این بیانیه پرسیده.
قانون به لحاظ هویتش و وظایفی که برای خودش تعریف کرده از جمله دفاع از آزادی بیان وارد این موضوع شده. در این حال گذشته از این آزادی بیان و مخالفت با سانسور، قانون همیشه از حقوق اساسی مردم دفاع کرده، در امور انسان دوستانشون بوده، مشارکت داشته. برای مجموع همه این عوامل باعث شد که قانون به این موضوع وارد بشه و بیانیه بده. برگزار تجمعات اعتراضی جزء آزادی‌های اساسی و به نوعی آزادی بیان مردم هست و باید بتونن آزادانه اون رو ابراز بکنن، مخالفتشون رو هر نوع نظری که دارن ابراز بکنن و مانعی در این راه نباید باشه. اگر مانعی وجود بیاد یا هر نوع رفتار مخالفتی آمیزی باشه، این به معنای سلب آزادی مردم هست.
به باور شما تا چه اندازه این بیانیه میتونه تأثیری داشته باشه، چه در سطح جامعه و چه در سطح کسانی که در واقع تصمیم گیره در جامعه هستن؟
خب ببینید، کانون یک تشکل معتبر و قدیمی است و در ذهن بسیاری از مردم جامعه وزنی داره، اعتبار مهمی داره. بنابراین وقتی یک تشکلی مثل کانون برخورد میکنه، طبیعتاً اون اعتبار رو خرج این بیانیه کرده و به این معنی فکر میکنم کسانی که به کانون اعتماد دارن و براش اعتباری قائل هستن به این نکات توجه خواهند کرد. حالا اینکه به طور عملی چه خواهد شد، من دیگه موضوعی است که بعد در عمل دید. ولی در هر صورت کانون بنیان یک تشکل مدافع آزادی بیان و مخالف سانسور، همچنین اعتباری که نزد نویسندگان چه در داخل ایران و چه در بیرون داره، اینها میتونه مؤثر باشه در بیان نظرهاش.
با توجه به ترکیب سنی کسانی که در این تجمع‌ها و اعتراض‌ها شرکت دارن، ظاهراً اینطوریه که از نسل کانون کسی در این اعتراضات دیده نمیشه، درسته همچی تحلیلی و اگر هست چرا؟
ببینید، این فشاری که به مردم آمده تا این سالها بر همه هست. حالا اینکه تحرک قشر جوان بیشتر است، دقیقا به خاطر وضعیت سنی و حالت طبیعی سنشون، خب این بیشتر افتاد. همه جا همیشه همینطور بوده که معمولا جوانها پرتحرک‌تر بودن. به این معنا نیست که چون حالا افراد مسن کمتر حاضر میشن اونا زیر این فشار نبودن، نه، اتفاقا اون جوانها دارن فشارهای پدر و مادرهاشون رو هم بیان میکنن. گذشته از این، جامعه ایران یک جامعه جوانه، هنوز هم که هنوز 60% این جامعه زیر 30 سال داره، بنابراین در همه تجمعات شما چهره جوان میبینید. اما اون چی که باعث شده که اینها بیاید به خیابان، اون فشارهایی است که بر همه آدمهای سنین مختلف، نسلهای گوناگون تا این سالها وارد شده. و بنابراین این که حالا جوان ها آمدن به این معنا نیست که صرفا خواستایی هست که مربوط به جوان هاست. نه، من فکر میکنم که جوان ها هم به لحاظ وضعیت سنشون، هم به لحاظ اینکه نمایندگی میکنن خواستا رو، و طبیعتا اگر این حرکت ها سرکوب نشود، خواهیم دید که بسیاری از کسانی که حتی دارای کهولت سن هم هستن به این عرصه خواهند اومد. و خیلی این گویای چیزی نیست این که چرا بیشترشون جوان هستن. بنظرم خیلی امر خیلی طبیعی است در این جامعه.
شما به عنوان یک عضو کانون نویسندگان از یک طرف و به عنوان یک نظاره‌گر این حرکات و اعتراضات، چشم‌انداز این اعتراضات رو چگونه می‌بینید؟
فراموش نکنیم که در این جامعه همواره تشکل‌ها رو کوبیدن، همواره اجازه ندادن که حزب‌های مستقل البته شکل بگیرن، حرکت‌های جمعی شکل بگیره. خب ما یک خلأ اینجوری داریم در حرکت‌های جمعیمون، زیرا تشکل‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها همیشه و همواره از نوع مستقلشون البته زیر ضرب بودن، ممنوع شدن و این وجود داره. اما از اونجایی که این مشکلات، از اینجایی که این اعتراضات بر اساس یک سری مشکلات بنیادینی در این جامعه شکل گرفته، حتی اگر همین امروز هم این رو بتونن پس بزنن به قدرت حرکت‌های نظامی و نمیدونم زندان و دستگیری و فراینا، باز روزگار نچندان دوری از جای دیگری به شکل دیگری و به طور قوی تر باز بیرون میزنه. چرا؟ چون هنوز مسائل بنیادین حل نشده و به این طریق هم که پیش میروند حل نخواهد شد. پس حتی اگر بنا به دلایلی که من گفتم، از جمله این که تشکل‌ها نیستن و به هر حال زیر ضرب بودن، این حرکت‌ها به طور موقت هم کنار زده بشه، باز سر برخواهد آورد و این چیزیه که به هر حال این مشکل باید یه روزی یه روزگاری حل بشه.
رضا خندان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در تهران بود. جواد کوشی با او گفتگو می‌کرد در مورد بیانیه‌ای که این کانون منتشر کرده و گفته که هر گونه برخورد با تجمع‌های اعتراضی رو محکوم می‌کنه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگر همچنان برای استفاده از تلگرامتون با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، یک ایمیل خالی بفرستید به proxy@radiofarda.com تا سایفون 3 برای شما ارسال بشه، نصب کنید و بتونید وارد تلگرام بشید. بعضی از نشریات در آلمان خبر دادن که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای تکمیل دوره درمانیش به خارج از ایران سفر کرده، در یک کلینیک خصوصی در هانوفر بستری است. این خبر رو وزارت خارجه آلمان هم تایید کرده. از شهرام میریام بشنویم.
هفته‌نامه آلمانی فوکوس پیش از آن که به بستری شدن آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در بیمارستانی در شهر هانوفر آلمان بپردازد، نوشته در حالی که این روزها ده‌ها هزار نفر از مردم ایران در خیابان‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی و آیت الله علی خامنه‌ای اعتراض می‌کنند، یکی از نزدیکان رهبر در آلمان به سر می‌برد. او آیت الله محمود هاشمی شاهرودی است که در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر، مرکز ایالت نیدرزاکسن آلمان، به خاطر ابتلا به بیماری تومور مغزی بستری است. به نوشته روزنامه بیلد، وزارت خارجه آلمان هم این خبر را تایید کرده. آیت الله شاهرودی که زاده عراق و بنیانگذار مجلس اعلای انقلاب اسلامی در این کشور است، از سال 78 تا 88 به مدت 11 سال ریاست قوه قضاییه ایران را در دست داشت. در این دوران به نوشته مجله فوکوس، اعدام، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان حکومت در دستور کار قرار گرفت. سوای این، سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خارج هم در این دوران نسبت به اعدام شمار بسیاری از متهمان زیر 18 سال ابراز نگرانی کرده بودند. در بخش دیگری از این گزارش همچنین گفته شده آیت الله شاهرودی نه تنها از نزدیکان آیت الله خامنه ایست، بلکه عنوان جانشین رهبر هم از او یاد می شود. این مجله آلمانی سپس به بستری شدن آیت الله شاهرودی در بیمارستان تخصصی علوم و اعصاب آلمان در شهر هانوفر اشاره کرده و نوشته این کلینیک درمانی به وسیله پروفسور مجید سمیعی، جراح مغز و اعصاب، راه اندازی شده. از سوی دیگر روزنامه هانوفرش آلگماینه زایتونگ هم به مورد دیگری از حضور آیت الله شاهرودی در آلمان پرداخته و نوشته شتفان وایل، نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن آلمان، یک نامه اعتراضی دریافت کرده که در آن گفته شده چرا این ایالت به این قصاب و سلاخ رژیم ایران پناه داده، کسی که دستهایش به خون بسیاری از ایرانی ها آلوده است. در این نامه اعتراضی همچنین آمده از آیت الله شاهرودی برای جنایت او علیه بشریت شکایت شده. در دوم دیماه جاری علا هاشمی شاهرودی فرزند آیت الله شاهرودی بدون آنکه در تهران از مقصد اصلی سفر پدرش به خارج سخنی بگوید یادآور شده بود که او در سلامت کامل به سر می‌برد و به زودی از سفر خارج به ایران باز می‌گردد. محمود هاشمی شاهرودی در اردیبهشت ماه امسال هم در بیمارستانی در تهران بستری شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. پزشک او در آن موقع گفته بود آیت الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت بیماری گوارشی جراحی شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
در ادامه اما با مهتاب ودیراد همراه بشیم، ویژه برنامه دریچه رو بشنویم. از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید. شب بر شما خوش.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
بیش از 1700 بازداشت طی 9 روز در جریان تجمع‌های اعتراضی که در 10 شهر ایران برگزار شد. از وضعیت بازداشت شدگان، محل نگهداری آنها و اسامیشان اطلاعات چندانی منتشر نشده است. این بازداشت شدگان باید از چه حقوقی برخوردار باشند و هم‌اکنون در چه شرایطی به سر می‌برند؟ سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم. برنامه دریچه این هفته ویژه برنامه است که اختصاص دارد به بازداشت‌های 10 روز گذشته. تجمع‌های اعتراضی در ایران که با هدف اعتراض به وضعیت معیشت، بیکاری و گرانی از مشهد آغاز شد، ظرف یکی دو روز به 10 شهر دیگر رسید، بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد، با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد و در نهایت به کشته شدن 22 تن و بازداشت 100 نفر انجامید. موضوعی که واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشت. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار رعایت حقوق بازداشت شدگان و انجام تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه درباره عاملان خشونت‌ها و کشتار معترضان شد. درخواستی که از سوی زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و 4 کارشناس مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هم مطرح شده است. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره بیشتر میگوید.
ما فکر میکنیم که یکی از اولین اقدامهایی که دولت ایران باید انجام بده، علاوه بر متوقف کردن خشونت و بررسی هرچه سریعتر وضعیت دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر، انجام تحقیقات مستقل و همه جانبه درباره اتفاقاتی که افتاده و حوادثی که منجر به کشته شدن بیش از 20 شهروند ایرانی من جمله برخی از عوامل نیروهای انتظامی شده. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده که نیروهای انتظامی و پلیس ممکنه از نیروی قهریه بیش از حد مجاز علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده باشن. متاسفانه به دلیل اینکه ویدیوها بسیاریش بدون تاریخه و در فضای تاریک فیلم گرفته شده و منتشر شده، سازمان دیدبان حقوق بشر تا کنون مستقلا نتونسته چگونگی رخ دادن این اتفاقات رو تایید بکنه، اما احتمال این میره که ممکنه در برخی از این موارد نیروهای انتظامی شرایط بسیار سختگیرانه‌ای که برای استفاده از سلاح گرم وجود داره رو رعایت نکرده باشه. به همین دلیل ما فکر میکنیم که یکی از اولین اقدامات دولت باید تحقیقات همه جانبه درباره چگونگی کشته شدن بیش از 20 نفر در این تظاهرات باشه.
بر اساس آماری که تاکنون توسط مقام‌های رسمی ایران اعلام شده، تعداد بازداشت شدگان روزهای اخیر دست کم 1700 نفر است. حدود 500 تن از این افراد در تهران بازداشت شدند و سایر آنان در استان‌های مرکزی، همدان، فارس، البرز، کرمان، اردبیل، خراسان رضوی، گیلان و آذربایجان غربی. اما آنطور که حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین میگوید، تعداد بازداشتی‌ها بیش از این هاست.
با توجه به اینکه همه استان‌های ایران در شهرهایی بوده که اعتراضات صورت گرفته و تعداد کمی از این شهرها عملا اعلام شدن، قابل تصور هست که میزان دستگیری خودسرانه بسیار بیش از این باشه. حدود 43 نفر تا کنون شناسایی شدن از کسانی که دستگیر شدن. گفته میشه که اونها رو به زندان‌ها حتی گاه نمیبرن، به پادگان‌های اطراف میبرن. خب بازداشت باید طبق یک روال قانونی صورت بگیره، توسط یک مقام قضایی صورت بگیره. متاسفانه نه تنها این بازداشت‌های اخیر که بسیار سریع بودن، حتی اسامی اونها الان در حال حاضر روشن نیست و خانواده‌ها به دنبال اونها می‌گردن، متاسفانه علاوه بر اینا روال قانونی اجرا نمی‌شه در موارد دیگر، خصوصاً که متاسفانه بازداشت‌های خودسرانه هستند.
شماری از خانواده‌های بازداشت شدگان طی روزهای گذشته مقابل زندان اوین دست به تجمع زدند و برخی از آنها می‌گویند بازداشت شدگان حتی از تماس تلفنی با خانواده هم محرومند و از وضعیتشان هیچ خبری در دست نیست. بازداشت شدگان بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران چه حقوقی دارند؟ نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
اولین حق فردی که بازداشت میشه اینه که اساساً باید عملی رو که جرم محسوب میشه مرتکب شده باشه. غالب این افرادی که بازداشت شدن از حقوق قانونیشون که حق بر اجتماعات هست استفاده کرده بودن و در اجتماعات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودن. بنابراین این اولین حقوقشون به نظر میرسه که نقض شده. در گام‌های بعدی اینکه بلافاصله به خانواده اطلاع داده بشه، بلافاصله تفهیم اتهام بشن، وارد مراحل قضایی بشه که بسیاری از اونها تا اونجا که من اطلاع دارم مراحل قضاییشون شروع نشده و در مراحل بعد در محکمه عادلانه ای با حضور قاضی بی‌طرف باید محاکمه صورت بگیره، دسترسی آزاد به وکیل داشته باشم و این در حالی است که قضاتی که در دادگاه انقلاب به اتهامات سیاسی رسیدگی میکنن اساساً بی‌طرف نیستن، به شدت موضع دارن به نفع حکومت. همه اینها شرایطی رو ایجاد میکنه که نمیشه فرض رو بر این گذاشت حکمی که بر این اساس صادر میشه حکم عادلانه باشه.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، بازداشت شدگان را آشوبگر نامید و رئیس دادگستری استان البرز هم از تشکیل پرونده قضایی برای بازداشت شدگان خبر داد. به اتهام‌هایی همچون اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و اقدام علیه امنیت ملی. اتهام‌هایی که می‌تواند به صدور حکم سال‌ها زندان منجر شود. عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف خشونت و احترام به حق آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز شد. عفو بین الملل در بیانیه اش نوشته افرادی که تنها به دلیل شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شدند باید هر چه زودتر آزاد شوند و افرادی که احتمالاً مرتکب اعمال خشونت‌آمیز یا تخریب اموال عمومی شدند باید از حقوق قانونی خود و دادرسی عادلانه برخوردار باشند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل.
مقامات ایران سابقه اسفناکی در زمینه بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق بازداشت شدگان دارند. کسانی که متهم به انجام اعمال مجرمانه هستند هم نباید در وضعیت حقوقی نامعلوم قرار بگیرند. متأسفانه در حال حاضر مقامات ایران از اطلاع رسانی شفاف درباره تعداد و نام افراد بازداشت شده خودداری کردند و بسیاری از خانواده‌ها هم در سردرگمی و نگرانی مطلق به سر می‌برند. مقامات ایران باید فوراً افرادی که متهم به انجام اعمال غیرقانونی هستند و از دلایل بازداشتشون به طور رسمی و کتبی مطلع بکنن، دسترسی اونها رو به وکیل فراهم بکنن و اطمینان حاصل بکنن که روند رسیدگی به این اتهامات مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای محاکمه عادلانه صورت میگیره. مسئله شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان یک نگرانی بسیار جدیه برای کسب اعترافات اجباری.
کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از منابع مطلع خود خبر داد که شماری از بازداشت شدگان به سالن‌های در زندان‌های اوین و رجایی شهر کرج منتقل شدند، اما از محل نگهداری بازداشت شدگان در سایر شهرها اطلاعی در دست نیست. مسئولیت این افراد بر عهده کدام نهاد است؟ نسرین ستوده میگوید
در واقع تمام دستگاه‌هایی که مسئولیت حفظ امنیت قضایی شهروندان رو به عهده دارن باید پاسخگو باشن، از مراجعی که شخصا مبادرت به بازداشت این افراد کردن، مراجع امنیتی منظورم هست مثل وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران یا رئیس قوه قضایی سازمان زندان‌ها، همه اینها باید پاسخگو باشن. اما غیر از این موضوع من میخوام عرض کنم که بسیاری از اینها هنوز تحویل سازمان زندان‌ها داده نشدن، بلکه اغلب اونها در بازداشتگاه‌های سپاه یا وزارت اطلاعات به سر میبرن و تحت بازجویی هستن. بنابراین قدم به قدم شما میبینید که یه نقض آشکار و واضح حقوق شهروندی صورت گرفته.
ده‌ها دانشجو هم در جریان اعتراض‌های اخیر یا پس از آن بازداشت شدند که کمپین حقوق بشر در ایران اسامی بیش از 20 تن از آنان را منتشر کرده. شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم خواستار آزادی بی قید و شرط همه دانشجویان بازداشتی شدند. تارا سپهری‌فر در دیدبان حقوق بشر درباره بازداشت دانشجویان می‌گوید
به نظر میرسه که دستگاه امنیتی به نسخه کهنه و همیشگی خودش رو آورده و ظرف چند روز گذشته علاوه بر کسانی که اعلام شده در حین تظاهرات بازداشت شدن، تعدادی فعال دانشجویی و فعالان شورای صنفی رو هم بازداشت کرده بدون اینکه مشخص باشه اساساً نقش یا ارتباط اینها با حوادث اخیر چیه، و این به نظر من خیلی اتفاق ناامید کننده هستش. متاسفانه دستگاه امنیتی به کسانی که باید بهشون فضا داده بشه که بتونن به صورت مسالمت‌آمیز خواسته ها رو مطرح بکنن به چشم تهدید نگاه میکنن. تعداد بالای بازداشت شده های نگرانی رو افزایش میده که تعدادشون ممکنه کاملا به صورت خودسرانه بازداشت شده باشن. متاسفانه اطلاعات زیادی درباره سرنوشت بازداشت شده ها، محل و شرایط نگهداریشون در دست نیست. به خصوص خانواده ها دنبال اطلاعاتی از سرنوشت عزیزانشون میگردن. چندین تجمع در مقابل زندان اوین در تهران اتفاق افتاده که خانواده ها خواستار اطلاع پیدا کردن از سرنوشت و شرایط نگهداری عزیزانشون بودن.
طی روزهایی که اعتراضهای خیابانی در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت، مقامهای ایران محدودیتهایی برای دسترسی شهروندان به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان اعمال کردند. تلگرام و اینستاگرام فیلتر شد و برخی شهروندان هم از سرعت پایین اینترنت خبر دادند، موضوعی که انتقاد گزارشگران بدون مرز را به دنبال داشت. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید محدودیت‌های اعمال شده در ایران سرکوب حق دسترسی به اطلاعات آزاد است و تعهدات بین‌المللی ایران را نقض می‌کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره بیشتر میگوید.
ما مدافع آزادی اطلاع رسانی هستیم و در هر بحران و در هر شرایطی بر این باوریم که آزادی بدون قید و شرط رسانه ها بیشتر می تواند کمک کند به حل بحران و بیشتر می تواند مردم را از چگونگی هر نوع خطری مطلع کند. بنابراین دفاع ما از آزادی اطلاع رسانی است و در رابطه با کشورهایی که کنوانسیون های بین المللی رو امضا کردن، میثاق های جهانی ناظر بر حقوق بشر رو امضا کردن، اصرار داریم و میخواهیم آنها به تعهدهایشان متحد باشند، به شکل رسمی اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی. متاسفانه یکی از عادت های دیرینه جمهوری اسلامی این است که به محض آغاز یک بحرانی نخستین حمله رو به آزادی اطلاع رسانی میکنه. بنابراین از همان فردای آغاز اعتراض های مردمی در ایران، این نگاه سانسور چه برای رسانه ها و چه بر روی اینترنت غالب شده و امروز میبینیم که اینترنت با اختلالات جدی رو در روز.
از تعداد دقیق بازداشت شدگان، اسامی این افراد و وضعیتشان اطلاعات چندانی در دست نیست. صدها تن از معترضان در ایران در حالی همچنان در بازداشت به سر میبرند که نسرین ستوده، محمد سیفزاده، محمد اولیایی فرد، محمود رحمانی اصفهانی، شیرین عبادی و عبدالکریم لاهیجی، شش حقوقدان و وکیل دادگستری، میگویند بر اساس بند 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران به هر دو آنها پیوسته، شهروندان باید از حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز برخوردار باشند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.